السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقثني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، الغوث الأمان. يا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر، بینم غباری در افق، گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا، و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. مسئله شرعی تقدیمتون کنیم. ماه مبارک رمضان نزدیک، یک ماه و نیم دیگه حدوداً تا ماه مبارک رمضان داریم. چند تا مسئله راجع به روزه عرض کنیم. کسی که سال گذشته به هر دلیلی روزه نگرفته، به خاطر بیماری، به خاطر مسافرت، به خاطر شیر دادن به بچه، به خاطر بارداری، به هر دلیلی از این ادله‌ای که ذکر کردم روزه نگرفته، باید قضاشو به جا بیاره و واجب قضاش رو قبل از رمضان بعدی که یک ماه و نیم دیگه شروع میشه، این قضاها رو به جا بیاره. و اگه بتونه قضا کنه و نکنه، نه تنها قضا گردنشه تا آخر عمر، باید یه کفاره تأخیر هم بده، کفاره تأخیر قضا. و این کفاره تأخیر دیگه تکرار نمیشه. اگه سال بعدم باز تا رمضان بعد نگرفت، دو برابر نمیشه. کفاره تأخیر یه باره. پس مریض شد، مسافرت رفت، بچه داشت، نتونست روزه بگیره، تا قبل رمضان بعدی باید قضا کنه اگه میتونه. اگر نکنه یه کفاره تأخیر. کفاره تأخیر چقدره؟ 750 گرم قضا باید به فقیر بده. پولش هم فایده نداره. باید خود قضا رو 750 گرم قضا به فقیر بده. برنج، گندم، خورما، هر چی که تو عرف بهش میگن قضا. اگه ماکارونی هم تو عرف میگن قضا، ماکارونی هم میتونه بده. اما چیزی که قضا صدق نمیکنه، مثلا بیسکویت بده، نمیدونم شکلات بده، ولو گرونتر باشه از برنج و گندم. برنج مثلا کیلو 20 تومنه، این شکلات کیلوی مثلا 30 تومنه 40 تومنه، فایده نداره. باید فقط قضا، اونم به فقیر بده، فقیر محتاج. بله، اگر مؤسسه هست، جایی هست که میگه آقا پولشو بده من برای فقرا غذا میخرم میبرم میدم بهشون، و شما مطمئنی که اونها میرن غذا میخرن، پولو به عنوان کفاره به وکالت به اینها میدی، اینا رو وکیل میکنی که آقا شما از طرف من 750 گرم نون بخر به فقیر بده. اگه مطمئنی این کارو میکنه میتونی، یا به خود فقیر بگی آقای فقیر این پولی که بهت دادم الان این 3000 تومان 4000 تومان که حدوداً 3-4000 تومان میشه، 750 گرم نون یا گندم، اینو من بهت میدم، ولی این کفاره نیست، کفاره تأخیر نیست. همه کفاره ها همینجوره. فطریه فرق میکنه، فطریه رو میتونی پول بدی، باید پول 3 کیلو غذا رو به فقیر بدی، حالا میخواد اون فقیره با این پول غذا بخره میخواد نخره مهم نیست، اما کفاره باید غذا باشه. میتونی خود فقیر رو وکیل کنی، بگی آقای فلانی این پولو بگیر به وکالت از من، برو نون بخر، بعد از طرف من این نونو بده به خودت و قبول کن. وقتی نونو خرید و به وکالت از شما نونو قبول کرد، تملک کرد، یه دستش وکیل شماست، یه دستش هم خودش، از این دستش نونو میده به این دستش. البته دارم مثال میزنم، نیاز نیست این کارو بکنه، ولی همین که رفت نونوایی پولو داد 750 گرم نونو گرفت به وکالت از شمایی که بهش پول داده بودید، اون وقت این نونو که گرفت و تملک کرد قبول کرد، میشه چی؟ کفاره از گردن شما ساقط میشه. مسئله دوم، نسبت به کسی است که نمیتونه تا سال آینده روزه بگیره. چرا؟ مریضه. مریضی که بیماریش تا سال بعد ادامه پیدا کنه، زخم معده داشت، بیماری کلیه داشت، بیماری فلان داشت، نتونست. این قضا و قضای روزه که نتونسته تا سال بعد، کل این 11 ماه نتونسته این قضا رو بگیره، وقتی رسید به رمضان سال دوم قضا ازش ساقط میشه، دیگه نمیخواد قضا کنه تا آخر عمر. ولی بجاش باز یک مد طعام، یعنی همون 750 گرم قضا رو باید به فقیر بده. سوال: آقا من مریضم، روزه نگرفتم و نمیتونم روزه بگیرم، میدونم تا سال بعد هم نمیتونم این روزه هامو قضا کنم، همین الان بعد ما رمزونه، همین امسال که روزه هاشو نگرفتم، میتونم همین الان کفاره این 30 روز رو بدم، یعنی 30 تا 750 گرم قضا رو که الان گفتم حدوداً هر 750 گرم نون حساب کنیم حدود مثلا 3000 تومن 4000 تومن، میتونم همین الان بدم؟ نه، باید صبر کنی رمضان بعد که رسید، اگه شفا نگرفتی و نتونستی قضا کنی، اون موقع باید بدی. بله، پیرمرد و پیرزنی که نمیتونه اصلا روزه بگیره، پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن براش مشقت داره، اینم میتونه نگیره، ولی به جاش باید چی بده؟ هر روز باز یه مد طعام، یه کفاره بابت هر روز 750 گرم. اون میتونه همون موقع کفاره رو به فقیر بده. چون اون بحث مریض نیست. خداوند به کسانی که پا به سن گذاشتن یه تخفیفی داده و فرموده که اگه روزه گرفتن برات مشقت و سختی داره میتونی نگیری، میتونی هم بگیری، ضرر نداره براش، سخته براش، ضرر داشته باشی که نباید گرفت، سخته براش، اگه برات سخته میتونی نگیری، ولی به جاش بابت هر روز 750 گرم غذا به فقیر بده. این میتونه همون ماه رمضان یا بعد از ماه رمضان بلافاصله بده. اما پیرمرد و پیرزنی که اصلا نمیتونه روزه بگیره، اینو طبق نظر خیلی از فقها نه قضا داره و نه کفاره، هیچی دیگه لازم نیست بده، طاقت نداره، سنش انقدر بالاست که با مشقت و سختی هم نمیتونه روزه بگیره. راجع به این میگیم که نه قضا داره و نه کفاره. این قالب فقها اینجوری میفرمانده راجع به پیرزن و پیرمرد. حالا مسائل باز مفصل تره دیگه، فرصت کمه، انشالله خودتون مراجعه میفرمایید و مطالعه میکنید. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات. در دو جلسه گذشته عرض کردیم که راه سعادت و عاقبت به خیری مقداری مشکله. کسی بخواد خودش با پای خودش جاده سعادت رو تا نهایت طی کنه خیلی با سختی ها و مشکلات مواجه خواهد بود. خودش میخواد صفات نیکو و فضیلت رو در نفسش و وجودش ایجاد کنه و رذایل و پستی‌های نفس رو از وجودش پاک کنه، مشکل یه مقداری. و از طرفی برای ورود به بهشت برین خدا راه و چاره ای جز این نیست، چون بهشت شهری است که درش بدی وجود نداره، بد اخلاقی، حسادت، طمع، دزدی، چشم چرانی، نامردی، خیانت، هیچ کدوم از این صفات رذیله در انسانهای بهشتی وجود نداره. این بدی ها که الان توی دنیای خودمون از صبح تا شب صدها و هزاران بار میبینیم یا میشنویم، کجا میره؟ در بهشتیان عالم آخرت این بدیها چی شده؟ از بین رفته؟ چطور از بین رفته؟ مجبورشون کردن؟ نه، خداوند انسان رو مختار آفرید و مختار هست و خواهد بود تا داخل خود بهشت، و این اختیار از او به هیچ وجه سلب نمیشه. پس چه اتفاقی میفته؟ این آدمی که خیلی طماع بود، خیلی حسود بود، خیلی بد اخلاق بود، مملو و از صفات رذیله بود، چی شده که در بهشت انقدر خوش اخلاق، کریم، با ادب، مؤدب؟ چی شده؟ این بدیهاش کجا از بین رفت؟ دو راه بیشتر نداریم برای از بین رفتن بدی. یا در عالم دنیا تا زنده ایم با اختیار خودمون این رذایل رو پاک کنیم از وجودمون، و یا با سختی هایی که در این دنیا با بیماری، با فقر، با از دست دادن عزیزان میبینیم، این بدیها کم کم ذوب بشه در وجود ما. و اگه تو این دنیا این بدیها پاک نشه، با این مصائب در لحظه مرگ و جان دادن چنان سخت جان میدیم که همه اینها از فکر و ذهن و قلب و روح ما جدا میشه. و اگه نشد، گناهکار و انسان پستی که صفات رذیلش با این شدائد با عالم احتضار با سختی های دنیا پاک نشه، تو قبر عالم برزخ با سختی های اونجا دست از این صفات بد برمی داره. اگه نشد بعد از حشر در صحرای محشر، 50,000 سال صحرای محشر طبق برخی روایات طول میکشه، اونجا با سختی ها پاک میشه. و اگر اونجا هم پاک نشد، چاره ای نیست جز از ورود به جهنم تا با سختی های اونجا با اختیار خودش باز دست برداره. میدونید هممون تجربه کردیم، آدمی که سختی میکشه تو همین دنیا، حالا جهنم رو ول کن، محشر رو ول کن، پل صراط رو ول کن، 4,000 سال طول میکشه، اونا رو ول کن، مرگ و احتضار و قبرم رها کن، سختی های همین دنیا، همین بیماری، همین فقر، همین فشارهای جسمی، روحی، روانی روح انسان رو پاک میکنه. کسی که عزیزی از دست داده، میبینید انقدر قلبش رعوف، انقدر قلبش عطوف، مهربان میشه که اگه این مصیبت رو ندیده بود به این مقام و درجه نمیرسید. خب اینو به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم. پس پاک شدن رذایل یک سیر اینچنینی داره که با اختیار خودمون که خیلی مشکله، با مصائب و سختی ها اون مشکل تر، چه تو دنیا، چه قبر، چه قیامت، چه جهنم، نعوذ بالله. به هر حال هر کی رو تو بهشت میبینید از یک کدوم این دو راه رفته، یا خودش تو دنیا آدم شده و با اخلاق شده، یا از راه سختی ها توی مسیر شستشوی روحی تو قبر و قیامت پاک شده و به اونجا رسیده. غیر از این دو راه به بهشت راهی نداره. اینجا میخوام یه راه سومی رو عرض کنیم به عنوان میانبر سعادت، و اون تمسک به ولایت امام معصوم علیه السلام. میخوایم عرض کنیم که عزیزان، رفقا، برادرا، خواهرا، یه راه میانبری هست که نه خودمون به تنهایی این سختی و بار رو به دوش بکشیم و نه تو اون عملهای جراحی که تو برزخ اتفاق میفته بخوایم پاک بشیم. برزخ در حکم اتاق عمل جراحیه. کسی که تصادف کرده دست و پا شکسته تو اتاق عمل میبرن، میشکافن، میبرن، استخونا رو جا میندازن، پیچ و مهره میکنن، میدوزن، میاد یه ماه، دو ماه، شیش ماه درد میکشه، خوب میشه. و هیچ پدر و مادر مهربانی هم نیست که پشت اتاق عمل به دکتر بگه نمیخوام بچه‌مو جراحی کنی چون درد میکشه. میگه نه، چاره ای ندارم، این بهتر از مردنه، این بهتر از دردهای بعدیه، این درد رو بکشه تا درمان بشه. اهل بیت فرمودن ما از برزخ شما نگرانیم، چون اونجا اتاق عمل جراحی است و بدیها اونجا قرار از مؤمن جدا بشه و درد و سختی میکشه، با مثالی که هفته گذشته زدم انشاءالله که خاطرتون هست، اون میتی که 300 سال بود مرده بود، مثل 3 دقیقه براش گذشته بود، مؤمن مطیع خدا بود، و اون گناهکاری که 3 ساعت بود مرده بود، مثل 300 سال برش گذشته بود. خب میانبر و راه سریع برای رسیدن به فضائل و ترد و کنار گذاشتن و پاک شدن رذایل و بدیها تا به مقامات بالای بهشت، چون بهشت هم درجات داره دیگه، تا به بالاترین مقام بهشت تا ابد، تا بی نهایت بخوایم برسیم، این میانبر چیه؟ عرض کردیم در یک عبارت، در یک کلمه، تولی و تمسک به امام معصوم علیه السلام. حالا میخوایم راهش رو بگیم. از چه راهی؟ ما که همه ائمه رو قبول داریم، عاشقشون هم هستیم، برای رفتن به زیارتشون زحمت میکشیم، هر شب جمعه جمع میشیم دور هم برای مصیبت‌هاشون گریه میکنیم، به سینه میزنیم، آیا این کافیه یا نه؟ قبل از ورود به روش و راه رسیدن به ولایت امام معصوم تا امام بار ما رو به دوش بکشه، این جمله رو تکرار کنم. وقتی در اون روایت شریف از امام صادق علیه السلام سوال کرد که خدا که در قرآن میگه به پیامبرش که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ما به تو فتح بزرگ یعنی فتح مکه دادیم تا ذنوب رو پاک کنیم، پرسید این ذنوب چیه؟ پیامبر که گناه انجام نمیده، معصوم یعنی فکر گناه هم نمی کنه. حضرت فرمودن بله، این گناهان شیعیانه به دوش میکشه. این به دوش کشیدن گناهان و بار شیعیان و محبین به چه شکله، به چه صورته؟ چطور ما میتونیم تو قطاری سوار بشیم که امام معصوم در اون قطاره و او بلیت ما رو حساب میکنه و بار ما رو او متحمل میشه و مقصد میرسونه؟ مفسر بزرگ قرن ما، این کارشناس بزرگ دینی، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که بزرگترین رکن و شاخصه امامت هدایت به امر. در قرآن شریف میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونها رو ائمه ای قرار دادیم که هدایت میکنن به امر. این هدایت به امر بزرگترین شاخصه امامه. چیه این شاخصه؟ به چه معناست؟ خودمونیش رو عرض کنیم، یعنی این که وقتی شما آدرسی رو از شخصی میپرسید، میگی مثلا حرم حضرت معصومه کجاست، به شما میگه از این خیابون میری میرسی به یه بلوار اصلی به این نام، اونجا رو میری میپیچی چپ میپیچی راست میرسی به حرم حضرت معصومه. این یه روشه. روش دوم و راحتتر اینه که شما رو سوار ماشینش میکنه، میبرتت کنار حرم حضرت معصومه پیادت میکنه. راه دوم خیلی راحت تره. علامه طباطبایی میفرماید هدایت به امر یعنی این، یعنی دستتو میگیره میرسونتت به مقصد، نه فقط راه رو بهت نشون بده، میگیره میرسونتت به مقصد. یعنی امام معصوم در قلب و دل ما، خودمونیش کنم این عبارت رو، یعنی حاج آقا امام زمان که امام عصر ماست، الان میخواد ما رو هدایت به امر کنه، به مقصد برسونه، چی کار میکنه با وجود ما، قلب و روح ما؟ یعنی عزیزم، برادرم، امام زمان میاد اون چیزهایی که تو رو میرسونه به سعادت در قلبت مورد حب و اشتیاق قرار میده، تو رو مشتاق و محب اون افعال، اون کارهایی که تو رو به مقصود میرسونه میکنه و بغض آسیبها و موانع رو در دلت شعله ور میکنه، کاری میکنه که از بدیها گناهان بدت بیاد. خیلی خودمونی و ساده گفتم، امام زمان عصر ما میاد اون رذایل و صفات بد رو در دلت منفور میکنه، خوبی ها رو در دلت شعله ور و روشن میکنه. اگه خودت میخواستی با هزار برنامه و طرح و تمرین خساست رو، بد اخلاقی رو، طمع رو، حسادت رو، تکبر و عجب رو، خود برتربینی و علو رو نسبت به رفقای دینی، نسبت به خواهران و برادران دینی، فامیلت و خانوادت از بین ببری، این صفات بد رو میخواستی از بین ببری، هر کدومش 5 سال ازت وقت میگرفت. من خودم رو از دوستم برتر نبینم. در اون روایت هست اگه بند کفش تو بیشتر از بند کفش رفیق دوست داشته باشی، به اون مقام نرسیدی. خیلی سخته. گاهی انقدر باریک میشه این مسیر، از مو باریکتر تشخیصش مشکل، عمل کردن به اون که دیگه نزدیک محال. خب ما تو این دنیای وانفسا با این همه دشمن، هوای نفس از یک طرف، ابلیس و شیطان از یک طرف، طاغوت زمان هم که مستکبرین الان باشن مثل آمریکا از یک طرف، تمام بر علیه ما دارن کار میکنن، نمیذارن ما بندگی خدا کنیم، نمیذارن خوب باشیم، نمیذارن تکبر و عجب رو نسبت به خودمون، برادران مؤمنمون در دلمون بخشکانیم، نمیذارن. این همه دشمن، راه هم طولانی، پر سنگلاخ، ما هم تنها، چیکار کنیم؟ فرمود که دستت رو بده به دست امام زمانت. اگر با این روش در مسیر حرکت کنی، چشمتو ببندی، باز کنی، رسیدی به مقصد. خب حالا بریم سراغ راه‌های عملی. من همیشه تو عرائضم دغدغم اینه که یه مطلب دینی که گفته میشه بلا فاصله روش عملیاتی کردنش هم بیان بشه. آقا سعادت خوب، بهشت خوب، خوبی ها خوب، خب چجوری به دست بیاریم؟ اونم تو این زمان. راهش معرفت به امام زمان هر عصری است. راه گرفتن دست امام زمان تا با هدایت به امر امام زمان سریع مثل برق به مقصد برسیم، معرفت به امامه. معرفت و شناخت امام. آجا با اینم که بلدیم، پس چرا نرسیدیم؟ معرفت عزیزان از سنخ نوشتن و گفتن نیست. معرفت علم و دانش های امروزی نیست. کتاب توحید رو از اول تا آخر بلد باشم، حفظ باشم، بتونم تدریس کنم، بیان کنم، فایده نداره. معرفت از سنخ نوره. در این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام به جناب عنوان بصری که یک پیرمرد 90 سال است که تو سن پیری میاد خدمت امام صادق، میگه میخوام از علم شما استفاده کنم. حضرت میفرمان یا ابا عبدالله، کنیه ی عنوان بصریه، لیس العلم به تعلم. این علم، این معرفتی که تو میخوای با تعلم نیست، با یادگیری نیست. 16 واحد دانشگاهی بخونی، امتحانش هم بدی، 20 هم بشی، جایزه و رتبه‌ش هم بگیری، نه این نیست. لیس العلم به تعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. معرفت نوری است که خدا میندازه تو دل کسی که میخواد او رو هدایت کنه. خدا بعضیا رو میخواد هدایت کنه، بعضیا رو نمیخواد هدایت کنه. یهد الله من یشا و یذل من یشا. خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد هدایت نمیکنه. ای بابا، ما چیکار کنیم که جزو کسانی باشیم که خدا میخواد اونا رو هدایت کنه؟ خدا که گتره‌ای چیزی رو نمیخواد یا بخواد. خواست و مشیت خدا همش حکمت و حساب و کتاب داره. اگه حرف اول خدا رو گوش دادیم، خدا هدایتش رو به ما میده. هدایت عمومی برای همه بندگان خدا منتشره. خدا همه رو به طور کلی هدایت کرده، گفته بیاید. هر کسی این دستور اولی رو گوش داد، هدایت دوم رو خدا بهش میده. دومی رو گوش دادی، سومی رو میده، سومی رو گوش دادیم، چهارمی، الی آخر. و کسی که هدایت اول رو گوش نداد، خدا دیگه گمراهش میکنه. دو سه بار پیغام میده، امتحان مجدد میذاره، دوم سوم بازم گوش نداد، خدا به قلبش یه مهر میزنه، چنان گمراهش میکنه که دیگه نمیتونه تو هیچ جی پی اسی راه و نقشه و طریق رسیدن به مقصود رو پیدا کنه. پس جناب عنوان، دنبال معرفتی تا به اون میانبر سعادت برسی، با با تعلم نیست، نوری است که خدا در قلب مؤمن قرار میده. حالا ما میخوایم این نور رو به دست بیاریم. مرحله بعد به دست آوردن نور چطوره؟ میگه اگر میخوای اون علم رو، اون نور رو، فإن أردت العلم فاطلب اولا من نفسك حقیقة العبودية، برو دنبال عبودیت و بندگی خود. ایشالله که با من دارید میایید ها، این بحث خیلی دقیق، دقت زیادی میخواد. یه بار از اول برای اونا که حواسشون پرت شد بگم، رسیدن به بالاترین مقامات بهشت با حیات ابدی بی نهایت در اونجا متوقف است بر به دست آوردن فضائل و از بین بردن رذائل، که کار خیلی مشکلی است. با سه دشمن باید بجنگیم. یک میانبر دارد و اون امام معصوم است. راه استفاده از امکانات امام معصوم معرفت به امام معصومه. راه استفاده از معرفت امام، یا بگیم رسیدن به معرفت امام، به چیه؟ با خوندن؟ نه. خوندن و نوشتن خوبه. برهان و استدلال بر وجود خدا، وجود امام، اینا خوبه، ولی اینا نور نیست. نور از جای دیگه به دست میاد. امام صادق فرمودن نور رو در بندگی خدا باید به دست بیاری. خب حالا باید بگیم بندگی خدا به چیه؟ خودش از حضرت میپرسه ما حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی خدا چطوری به دست میاد؟ حضرت فرمودن سه چیز. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله الیه ملکن، برای خودت هیچ ملکیتی قائل نشو. اینایی که داری هیچ کدوم ملک تو نیست. با من هستید دیگه؟ چرا؟ لأن العبید لا یکون لهم الملک یرون المال مال الله. بنده ها که مالک نمیشن، مال مال خداست، مال من و شما نیست. خونت، ماشینت، زمینت، شغلت، پولات، اینا هیچ کدوم مال تو نیست. حتی این جسمت مال خودت نیست، این گوشت و پوست مال تو نیست. اگه مال تو بود که از دستش نمیدادی. این که از دستت میره یعنی ملک تو نیست، قبلا هم نبوده، از ازل تا ابد ملک ما نیست. اینو خدا امانت داد به ما. اگه اینطور نگاه کردی به زندگی خیلی راحت میشی. حضرت میفرماید که اگر لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا حال عليه الانفاق فيما امره الله تعالى، براش انفاق راحت میشه، صدقه دادن راحت میشه، خمس و زکات دادن راحت میشه. دی خیلی دل نمیبنده، این مال من نیست. که کسی اون چه که انفاق رو سخت میکنه این که پول خودم باشه بخوام بدم، بخشش از جیب خلیفه راحته، این همه مال خلیفه است. پس رکن اول عبودیت اینه که خودم رو در این دنیا مالک نبینیم. رکن دوم چیه؟ ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، هیچ تدبیر نفس نکن، تدبیر نکن. اینقدر به ما گفتن آقا پیش بینی کن، برنامه ریزی کن، زندگیت رو با تدبیر پیش ببر، امور اقتصادی، امور فرهنگی، امور اجتماعی. این با این روایت چجور جمع میشه؟ دو نوع تدبیر داریم، تدبیر نفس، تدبیر بندگی. حضرت میگه تدبیر نفس نکن. تدبیر نفس چیه؟ همه اینا که داریم صبح تا شب انجام میدیم، رزق و روزی خودم رو زیاد کنم، عزت و آبروی خودم رو زیاد کنم، در جامعه پرستیژ اجتماعی داشته باشم، استاد باشم، علم زیاد، مال زیاد، مقام زیاد، ریاست، همه این صفات رذیله و حتی رزق و روزی. همین رزق و روزی دست من و شما نیست. تدبیر نفس نکن. میخوای به معرفت به امام زمانت برسی ها، باید تدبیر نفس و کنار. همونطور که بچگی زندگی میکردی، دغدغه مال و خوراک و پوشاک نداشتی، کارتو میکردی، کار بچه بازی بود دیگه، بازیشو میکرد، روزیش از جان. همه ما پیش خدا از اول تا آخر عمر بچه ایم، نسبت به روزی، نسبت به تدبیر نفس فرقی نکردیم. اشتباه از ماست که یه ذره سنمون که بالا میره در مقابل خدا یه قدی علم میکنیم، فکر میکنیم که خودمون دیگه باید تدبیر کنیم. نه، این چی که مذمومه تدبیر نفسه، و اون چی که ممدوحه و ما دستور داریم انجام بدیم تدبیر بندگیه. وظیفت چیه؟ اونو تدبیر کن. وظیفت کمکه، وظیفت کاره، وظیفت تولیده، اونو با تدبیر انجام بده. صبح ساعت 6 صبح از خواب، از خونه بزن بیرون، کار کن منظم مرتب. تدبیر بندگی سر جاش، تدبیر نفس نکن. اگه تدبیر نفس نکردی میدونی چه اتفاقی میفته؟ فَإِذَا فَوَّزَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَيْهَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا، سختی های دنیا برات راحت میشه. یکی از بیشترین بیماری ها و عوارضی که امروزه آزار میده مردم ها مشکل های عصبی و روحی روانیه. از مشکلات اقتصادی و غیره و زالک روانشون در سختیه، مصائب دنیا براشون سنگینه. چرا؟ چون خودشون میخوان تدبیر کنن. من و شما کاری نیستیم، ما فقط مکلف به وظائفیم. بله، آدمی که بیکاره مبغوض خدا و ولی خداست. ما باید فعالیت کنیم، فعالیت اجتماعی، فعالیت فرهنگی، فعالیت اقتصادی منظم مرتب. تو همین انجام بده دیگه، به باقیش چه کار داری؟ حقوق چقدر بد میدن به تو ربطی نداره. چقدر روزی تو جیبت میذارن این دست تو نیست. هر چقدر دنبالش بدوی بیش از اون چه که خدا مقدر کرده بهت نمیرسه. امیرالمومنین اسبشون رو کنار مسجد به کسی سپردن برن نماز بخونن، اومدن دیدن اسب هست، اون طرف با افسار اسب نیست. غلامو فرستادن برو، معلوم شد افسار دزدیده رفته، اسب همجوری وایساده. غلامو دادن یک درهم دادن برو افسار بخر. رفت تو بازار، اولی مغازه که رسید گفت آقا این افسار چیه؟ گفت همین الان یه نفر آورده فروخته، یه درهم خریدم بدون سود میدم به تو، همون یه درهم ببر. همون افساری که اون دزدیده بود فروخته بود تو مغازه، همون رو خرید آورد. امیرالمومنین فرمودن من که اومدم نیتم این بود، این زحمتی که کشیده یه درهم بهش هدیه بدم، دستمزد بدم. عجله کرد، این یه درهمو حرامش کرد، صبر نکرد. روزی ما اینجوریش خرابش میکنه. قراره بهت برسه، چرا میخوای با زیراب زدن همکارت، نمیدونم چغلی از اون، غیبت اون، کج کردن ترازو، چرا میخوایم از این راه ها روزی بدن؟ روزی ما الرزق مقسوم و معلوم، تقسیم شده معلوم مشخص. ما فقط مکلف به عملیم، به کاریم. حاج آقا اون تاجر و کاسب و مغازه دار، اون که دیگه داره امور اقتصادی و درآمد و معیشتش رو داره تدبیر میکنه، اونم اگه این کار بکنه غلطه. اونم فقط وظیفش اینه که در مغازش رو باز کنه. فرمود اجمال فی تکسب، کاسبا اجمال در تکسب داشته باشن. فرمود یعنی چی؟ گفت در مغازه تو باز کن، توکل کن به خدا، دیگه کاری نه. هی مشتری همسایت رو نکش سمت خودت، مغازه رو باز کن. من معلم و استادم هی سعی نکنم تو دانشگاه شاگردای بیشتری رو جذب کنم به کلاس خودم، جمعیت کلاسم شلوغ‌تر بشه. اون نماینده‌ای هم که میخواد نماینده بشه نیاد با تبلیغات غلط مریدا و رای دهنده های رقیبشو به سمت خودش جلب کنه. تو وظیفت اینه که خودتو معرفی کنی اگه شایسته ای، دیگه به باقیش کار نداشته باش. اینم رکن دوم کسب علم نورانی یا همون معرفت که ما رو به اون میانبر برسونه. و اما سومین رکن در تعلم نورانی و کسب معرفت و جملت اشتغاله فیما امره الله تعالی به و نهاه عنه، همه ی فکر و ذکرش در انجام دستورات الهی باشه، همه ی اشتغال فکریش و انجام واجب و ترک حرام باشه، دغدغش از صبح تا شب این باشه که یه واجب از دستش در نره، یه حرام مرتکب نشه، یه حرف حرام نزنه، یه نگاه حرام انجام نده، یه استماع حرام براش پیش نیاد. کسی دغدغش این باشه میرسه و براش این اتفاق میفته، یعنی خدا کمکش میکنه. و جملت اشتغاله فیما امره الله، ثمره این رکن سوم معرفت چیه؟ و از اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه لا یتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس، دیگه دنبال مراء جدال و مراء و مباهات نمیره. عمده زندگی ما رو، اشتغال روزمره ما رو این دوتا گرفته، جدال و جر و بحث، مباهات و فخر فروشی. هی میخوام از با جناقم وزن بهتر باشه، هی با زن و بچه جدال و مراء میکنم. آدمی که از اطاعت خدا، اشتغال به اطاعت خدا سرباز بزنه، مشغول این میشه. و کسی که مشغول خدا باشه دیگه وقت این کارا رو نداره، دیگه وقت جر و بحث با دیگران نداره، براش دیگه مهم نیست کی چی گفت، کی چی میخواد، کی چی داره. عرائزم رو جمع کنم. آخر حدیث جمله زیبایی است: فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه، اگر خدا بنده ای را به این سه رکن، یه بار دیگه بگیم، یک، خودشو مالک نبینه، چون عبد، عبد که مالک نمیشه. دو، چی؟ اشتغالش به واجبات و محرمات باشه و دائما فکرش در اطاعت خدا باشه. سه، تدبیر نفس نکنه، به فکر روزیش نباشه. اگر کسی این سه رکن رو به دست آورد، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دنیا و شیطان و خلق خدا دیگه براش راحته، خیلی توجه به اینا نداره. ولا یطلب الدنیا تکاثرن و تخاف تفاخرن، دنبال زیاد کردن دنیا و تفاخر و فخر فروشی نیست. ولا یطلب عند الناس عزن و علوا، دنبال عزت و برتری بین مردم نیست. ولا یدع ایامه باطلا، به بطلان و بیکاری هم دنیاش رو نمی گذراند. فهاذهی اول درجه المتقین، این اولین درجه تقواست. اینقدر تو قرآن میگه اتقوا الله، همه اینا توشه، اتقوا الله. بعد این آیه رو امام صادق فرمودن: قال الله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. دنبال اون بهشت برین هستی؟ اون آخرت، دار آخرت و بهشت رو برای کسایی قرار دادیم که دنبال علو نیستن، دنبال فخر نیستن، و عاقبت از آن متقینه. رفقا، توی کلمه، راه دادن دست به دست امام زمان تقواست. ارکان تقوا این سه تاست. پس انجام واجب و ترک حرام و دل نبستن به دنیا و خود رو مالک ندونستن و سپردن رزق و روزی به خدا ما رو به معرفت امام زمان نزدیک میکنه. وقتی اینطور شد کم کم امام زمان توجهش به ما جلب میشه، در درون ما یه عشق و محبتی نسبت به حضرت ایجاد میشه، کم کم فاصله ما با حضرت کم میشه، اون محبت مثل یک آتشی در خرمن رذائل نفس ما میفته و میسوزانه این بدی ها رو. عاشق خدا میشیم، کار دنیا و قبر و برزخ و آخرت بر ما راحت میشه. این 14 معصوم از عالم بالا اومدن تا این کار رو انجام بدن. فخلقکم الله انوارا، تو زیارت جامعه خوندید، خدا شما رو نورهایی قرار داد، حول عرشهی محتقین، دور عرش خدا بودید. فمن علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، به ما منت گذاشت، شما رو آورد این عالم خاکی پست تا دست ما به شما برسه، تا ما دامن شما رو بگیریم و پرواز کنیم. عرضم تمام. ایام شهادت موسی بن جعفر نزدیکه، سه‌شنبه آینده روز شهادت آغاز، این مجلس هم امشب به یاد حضرت گرفته شده. پدر ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت تو سیاه چالهای ظالمین اسیر بودن. آخرین زندانی که حضرت توش اسیر بودن زندان سندی ابن شاهکه. نقل میکنن درهای مختلفی داشته تا برسه به اون قعر سیاه چال. با این حال پاهای حضرت و دستهای حضرت رو با قل و زنجیر بسته. السلام علی المعذب فی السجون و ظلم المطامیر زساق المرزوز. این عبارت خیلی آدم رو اذیت میکنه. تو قعر چاه دیگه چه نیازیه به اون قلهای آهنی که ساق پا رو خورد میکنه؟ چه نیازیه به اونا؟ این بدن مطهر چقدر سختی کشید. خیلی مصدق نمیشم. فیض آماده است. می اومدن خواستگاری بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها. حضرت 14 سال امام موسی کاظم در زندان. حضرت می فرمودن نه، من ازدواج نمی کنم تا بابام از زندان آزاد بشه، او که بیاد هرچه او صلاح دونست. یه روز حضرت معصومه دیدن برادرشون امام رضا نیست. بعد مدتی حضرت برگشت، چهره قبارآلود، موها پریشان. چی شده؟ از بابا چه خبر؟ بابا شهید شد. موسی بن جعفر به شهادت رسید. ای کاش همیشه خبر شهادت بابا رو به دختر اینطور بگن، چون تو خرابه شام اونجا هم خبر شهادت بابا رو به رقیه دادن، اما یک جامی، یک ظرفی که روپوشتاش گذاشتن جلوی این سه سالت نیمه شب، تا روپوشو کنار زد دید مطلوب و غرضش، سر بابا رو گرفت، رو صورت گذاشت، بوسید. مدتی نگذشت که دیدن سر یه طرف، دختر یه طرف. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به برکت این مکان مقدس و این ماه مبارک، ماه رجب که ماه ولایت، قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان آشناتر بگردان. ما رو در مسیر رضایت امام زمان قرار بده، ما رو جزو یاران و شهدای در رکابش قرار بده. صلواتی خدا.